So obviously, we woke up on Friday morning to discover that General Soleimani had been killed.
ما صبح جمعه از خواب بیدار شدیم و متوجه شدیم که قاسم سلیمانی کشته شده. روز شنبه من با نازنین تلفنی صحبت کردم و او وحشت زده بود از اینکه چه اتفاقی براش توی ایران میفته و اینکه برای خودش و باقی زندانی هایی که در مخمصه تنش های غرب و ایران اسیر شدن چه پیش میاد. من دو روز گذشته در رسانه های بریتانیا حاضر شدم و به روشنی گفتم که اولویت بریتانیا باید حفاظت از جان شهروندان زندانیش در ایران باشه. با مقام های ایرانی هم به روشنی صحبت کردم که این زندانی ها افراد بیگناهی هستند که نباید مورد آزار قرار بگیرن. خطاب به مقام های آمریکایی هم گفتم که آقای ترامپ گوش کن، تو این مسیر رو در قبال ایران انتخاب کردی، اما یادت باشه که شما هم انسان‌های بیگناهی دارید که در زندان‌های ایران به گروگان گرفته شدند. بریتانیا هم داره، باقی متحدان شما هم به همین ترتیب، پس باید در قبال اعمالتون مسئول باشید.
ریچارد، نگرانی‌های شما دقیقاً چه هست و نظرتون راجع به واکنش بریتانیا به خبر کشته شدن قاسم سلیمانی چیه؟
So my worries at a simple level, of course, it's a bad event for Iran and
این اتفاق برای ایران اتفاق بدیه. ما امیدوار بودیم که نازنین آزاد بشه و حالا این امید چندان عملی به نظر نمیرسه. نگرانیم از این بابته که به پایان دوره محکومیت تعیین شده برای این پرونده برسیم و بعد پرونده تشکیل شده دوم به جریان بیفته و محکومیت دوم اجرایی بشه. این قطعاً نگرانی نازنین هم هست، اینکه اصلاً آزاد نشه و همینطور اتفاق پشت اتفاق بیفته. اینکه در هفته‌های آتی بریتانیا به کشته شدن قاسم سلیمانی چه واکنشی نشون بده برای من نگران کننده است. تا الان بریتانیا مراقب بوده تا به شکل کامل از این اقدام آمریکا حمایت نکنه، اما از اون طرف اون رو کاملا هم محکوم نکرده. یکی از چیزایی که به نظرم گفتنش مهمه اینه که وقتی مقامات آمریکایی چندان قوانین بین‌المللی رو جدی نمیگیرن، برای ما هم سخت میشه که از ایران بخوایم به قوانین بین‌المللی پایبند بمونه. سازمان ملل در مورد پرونده نازنین قوانینی داره که باید رعایت بشه. قوانین مربوط به محکومیت گروگانگیری سازمان ملل هم هست که ایران رعایت نمیکنه. ببینید، قوانین مهمن، قوانین بین‌المللی مهمن و برای حمایت از همه ما هستن.
ریچارد، به سیاست بریتانیا در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی اشاره کردی. به عنوان عضوی از خانواده یک زندانی دو تابعیتی، آیا با سیاست و جهتگیری بریتانیا موافق بودی؟
به نظرم مهمه که بریتانیا در طرف قانون بایسته و از اون هم ابایی نداشته باشه، اما از طرف مهمه که بتونیم با نخست وزیر دیدار بکنیم و بپرسیم که سیاست شما چیه. فکر کنم که بریتانیا هم از این اقدام به اندازه بقیه غافلگیر شده و نخست وزیر در تلاش تا متوجه بشه که سیاست آقای ترامپ چیه و تا حدودی توی لاک دفاعی فرو رفته، برای همین هم در این رابطه چیز زیادی نگفته. بهترین کار الان اینه که با نخست وزیر دیدار کنیم و ببینیم سیاست بریتانیا چیه.
انتظارت از بوریس جانسون چیه؟ به نظرت دقیقاً چه کاری میتونه بکنه که تضمین کنه خطری نازنین رو تهدید نمی‌کنه؟
البته که وقتی شما در لندن نشستید تضمینی وجود نداره، اما کاری که میتونه انجام بده اینه که با ما و بقیه خانواده ها بشینه و به ما اطمینان بده که نازنین و بقیه زندانی ها براش مهم هستن. باید با حسن روحانی و دونالد ترامپ تلفنی صحبت کنه و به اونها بگه که باید راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کنن، راهی که وضعیت زندانیان دو تابعیتی رو بدتر نکنه.
ریچارد، در ابتدا اشاره کردی که با نازنین تلفنی صحبت کردی. آیا اطلاعی داری از اینکه باقی زندانیان دو تابعیتی در مورد این اخبار و تنش‌ها چه فکری می‌کنند؟ آیا خبری از وضعیت این زندانی‌های دو تابعیتی در این روزهای پرتنش فعلی داریم؟
Yes, so there are a number of other foreign women in the women's ward.
تعدادی در بخش زندان زنان هستند. فریبا عادل‌خواه و عرس امیری اونجا هستند و تعداد دیگری که پرونده‌هاشون هنوز عمومی نشده. همه در شوک هستند. البته عقاید سیاسی مختلفی دارن، ولی همه بهت زدن و نگران که چه اتفاقی برای ایران میفته و آیا جنگ خواهد شد یا نه. نگرانی اینجاست که برای زندانیان بین‌المللی که وسط این مخمصه گیر کردن چه اتفاقی میفته. من نشنیدم کسی از این اتفاق خوشحال باشه، حتی اونها که از دست سپاه پاسداران رنج ها کشیدن. به هر حال دوران نگران کننده ایه و همه نظارگرند و نازنین از من میپرسید که در جهان خارج از زندان چه اتفاقی در حال افتادنه و آیا امیدی به پروندهش هست یا نه.
Nazanin was asking me what I could tell her about what was happening outside and was there any hope, cause for hope at all.